بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در آیات قرآن و روایاتی که با قواعدی که به ما ارائه شده میشه یقین کرد، از ائمه طاهرین صادر شده و ساختگی نیست، حقیقت داره اون روایات. وقتی که دقت میشه و تخصصی آدم به این آیات و روایات نگاه میکنه، به این نتیجه میرسه که پروردگار عالم از طریق قرآن اهل بیت از طریق روایاتشون برای باز شدن راه سعادت، برای رسیدن به مغفرت، برای رسیدن به رحمت، برای رسیدن به جنت، برای حل بخشی از مشکلات که قابل حل، ما رو راهنمایی کردن و به تعبیر دیگه هر قفلی رو که در زندگی هست، در مسیر ما تا قیامت هست، کلید به ما معرفی کردن که قفل رو باز میکنه. عرض کردم بخشی از مشکلات، چون خیلی در این زمینه مطلق گویی نمیشه کرد. من دو سه مورد براتون عرض بکنم در تأیید این که مطلق گویی نمیشه کرد، که بگیم کل مشکلات بین ما و بین رحمت و مغفرت و جنت مانع قابل برداشتن نیست و قفل قابل باز شدن نیست. اما یه بخشی از مصائب و مشکلات که ظاهراً پروردگار عالم رقم حل نشدن براش زده. چرا؟ مگه خدا ارحم الراحمین نیست؟ مگه خدا اکرم الاکرمین نیست؟ چرا برای بعضی از بندگانش یه مصائبی و مشکلاتی هست که اراده او رقم حل نشدن براش زده؟ علت داره، علتشو آیات و روایات بیان کردن که خدا به یه بندش، مرد یا زن یا جوان یا پیر، یه نگاه خاصی داره و یه نظر ویژه‌ای داره برای قیامتش. این مشکلی که رقم زده حل نشه، یا این مصیبت که واقع شده، این باز با همون اراده جبرانی براش گذاشته در عالم بعد. چون عمر ما که تو دنیا خیلی طولانی نیست، بالاخره باید بریم یا میبرنیم. اما وقتی که این بنده مشکل لاینحل دنیاشو یا مصیبتی که سرش اومد در قیامت تلافیشو میبینه، ائمه ما میگن آرزو میکنه ای کاش بیشتر از این مشکل و مصیبت داشتم. این علتش. شما در این روایات بسیار زیبای ما میبینید که حضرت ابی عبدالله الحسین وقتی بچه 6 ماهه رو با سر جدا شده، چون تیر سه شعبه یه زخم نزده که حالا سر آویخته بشه، سبت ابن جوزی از علمای اهل تسننه، من تو نوشتهاش دیدم که خیلی خوب تحلیل کرده بود که گلوی یه بچه 6 ماهه از نصف مشت آدم، تیری که زده شده 3 تا شعبه برنده داشت، یعنی از جلو می بریده، از دست راست، از دست چپ. تیر وقتی رسید سر در جا از بدن جداش. امام بچه رو با این وضع آورد کنار خیمه. اولین خانومی هم که اومد بیرون زینب کبرا بود، بچه رو داد به خواهر. اینش حالا مهمه که خودش نشست روی زمین و گفت خدایا این شهید رو ذخیره آخرت من قرار بده. یعنی این بچه در آخرت تلافی داره. اینجور نی که داغ بچه تو دیدی و تموم شد و این مصیبت موندش برای تو. نه، نمیمونه. این یه مورد. یه مورد که فکر کنم بیشترتون از زمان خامن بر رفتناتون شنیدین که من کلشو لازم نی بگم چون میدونید و شنیدید، فقط اون نکته‌ای که با این بحث ارتباط داره اونو میگم. 40 شب چهارشنبه یه طلبه عرب به خاطر 3 تا مشکل اومد مسجد کوفه، بلکه وجود مبارک امام عصر رو زیارت کنه و از طریق آبرو و شخصیت ایشون پیش پروردگار سه تا مشکل رو حل کنه. علمای وهابیت میگن توسل حرامه، قرآن مجید میگه توسل حتما داشته باشید، نمونه هم میده. یه نمونهش اینه که یوسف در زندان وقتی یکی از دوتا رفیقاش که باهاش خیلی دوست شده بودن داشتن آزاد میشدن، به یکیشون گفت طبق خوابی که دیدی تو رو اعدامت میکنن و این مسئله قطعیه، هیچ راه حلی نداره. به اون یکی گفت تو رو به شغلی که داشتی در دربار برت میگردونن، شغلشم آبدارچی شاه بود، برای شاه شربت می آورد، آب می آورد، نوشیدنی می آورد. گفت تو رو به همون شغلت برمی گردونن. رفتی به شغلت برگشتی، به شاه بگو که من در این زندان بیگناه زندانی شدم. همین. اصلا در سوره یوسف خدا به این توسل ایراد نگرفته و اتفاقا همین که به شغلش برگشت یه مدتی یادش رفته بود، بعدش که شاه خواب دید بهش گفت یه نفر در زندانه که بیگناه هم تو زندان افتاده، اون بلد خوابتو تعبیر بکنه. یه مورد که توسل عیبی نداره. مورد دوم، یعقوب 30 سال حد اقل یا 40 سال حد اکثر از دست این 10 تا بچه خون گریه کرد. خوب عزیزشو رو بودن بردن انداختنش تو چاه، شبم که برگشتن پروردگار میفرماید جاؤو به دم کذب، پیران یوسف و عطنش در برده بودن، یه بزغاله کشتن و خون اون بزغاله رو به این پیران مالیدن او بردن، گفتن بچه تو گرگ پاره کرده و جرایانم 40 سال یا 30 سال طول کشید تا این پدر و پسر به هم رسیدن، که میدونید قرآن میگه از بس که یعقوب گریه کرد کور شد، نابینا شد. مصیبت فراق امیرالمؤمنین میفرماید جبران نداره هیچ، مگه اینکه فراغ وقتش تموم بشه. اومدن مصر و جریان که آروم شد و همه جا به جا شدن، قرآن میفرماید، این دیگه متن قرآن، حالا آخوند وهابی عربستانی قرآن حالیش نمیشه برای اینکه حتما خیلی جو خورده که قرآن حالیش نمیشه. این 10 تا برادر اومدن خدمت پدر، یا ابانا استغفر لنا، مگه خودشون نمیتونستن دستشونو بلند بکنن به پروردگار بگن ما رو بیامرز از این گناهی که مرتکب شدیم؟ چرا میتونستن، اما معلوم نبود به این راحتی با اون 40 سال بلایی که سر بابا آوردن آمرزیده بشن. بالاخره باید خود اون داغ دیده رو واسطه میکردن. که دلش از اون داغ آروم شده باشه، به پروردگار بگه از اینا بگذر. به بچه ها فرمود صوفه استغفر لکم، خیلی من دیر نمی کنم. بچه ها براتون به همین زودی از خدا طلب مغفرت میکنم، خدام قبول کرد هر دعتا رو از اون گناه عظیمی که تبعاتش 40 سال مونده بود بخشید. یک کسی به امام باقر گفت، خیلی زیباست این سوال، گویبن رسول الله، این دعتا برادر به باباشون گفتن از خدا برای ما آمرزش بخواه، همون وقت میخواست. یعقوب که مستجاب و دعوه بود، امام باقر فرمود یعقوب انتظار سحر شب جمعه رو میکشید، چون سحر 1 ساعت مونده به اذان صبح شب جمعه از پرقیمت‌ترین ساعات پروردگار، که یعقوب میخواست این درخواست آمرزشش رو در اون ظرف، یعنی 1 ساعت مونده به نماز صبح سحر شب جمعه تحقق بده. اینم یه مورد. یه مورد دیگه، علنا پروردگار به پیغمبر میگه تو سوره نساء که اگر گناهکاران اومدن سراغ تو، واستغفر لهم الرسول، و تو برای اونها از من طلب مغفرت بکنی، لوجد الله توابا رحیما، من حتما گناهانشونو میبخشم و رحمتمو شامل حالشون میکنم. درست؟ پس توسل یه امر واقعیه، اما بعضی توسلام جواب نمیده. اینو خیلی آدم باید ظریف باشه که خدای نکرده به قرآن، به وعده های خدا، به وعده های ائمه بدبین نشه. این خیلی مهمه. حالا شاید من همین امروز در مسئله بدبین نشدن یه داستان جالبی رو براتون نقل بکنم که بی واسطه شنیدم، یعنی یه دونه واسطه هم نبوده، خود اون کسی که قهرمان داستان بود برام گفت. خب بعضی امور خدا رقم حلشو در دنیا نزده، آدم هم متوسل میشه میگه 10 دفعه رفتم زیر قبه ابی عبدالله دعا کردم، نشده که. به ما که گفتن دعا زیر قبه حتما مستجابه، این که نشده از مقوله همونهاییه که خدا رقم زده فعلا در دنیا حل نشه، ولی جبرانش در آخرت قوغا میکنه. 40 شب 4 شنبه هوام تو ایام زمستون بود، سرد بود. یه مشکل این طلب عربم بود، سل بود دیگه، سرفه میکرد، خون میومد از سینش. یه مشکلش، یه دختری رو از یه خانواده میخواست که همین خانوما بهش گفته بودن فلان خانواده یه دختر دارن، دختر با کمالیه، با ارزشیه. ندیده بود دختره رو اون وقتا، که روابط بین پسر و دختر نبود که، ازدواجها بر اساس روش قرآنی انجام می گرفت. خیلی مایل بود با این دختر ازدواج کنه. سومین مشکلش هم با اینکه درس خون خوبی بود، درآمد نداشت. چجوری زندگیشو اداره میکرد؟ سالی 3 ماه تو ارزنده رو کردن، گندم و جوده رو کردن، خورما چینی، میرفت کارگری میکرد. اون مقداری که مزد کارگری میکرد در اون 3 ماه، اونو تا 9 ماه به زندگیش میرسون. میدونید که خیلی مشکله. بالاخره تنظیم پولی که 3 ماه در آورده باید با نون خالی بشه، با نون و ماست بشه، با نون و دوغ بشه، یه ماه یه بار یه سیر گوشت بشه. این مشکل رو هم داشت. حالا شب 40 امید قطعی داره که اون کلید حل مشکلات رو میبینه. امشب نماز مغربشا تموم شده تو مسجد، نمیتونه بره وارد مسجد بشه چون گاهی سرفه مهلتش نمیده، خون میپره، نمیشه تو مسجد سرفه کنه. اومده بیرون رو سکونش سه، یه منقل گلی هم آتیش کرده گرمش بشه، یه خوردم قهوه دم کرده بخوره که سینش نرم بشه، که دید یه جوان بسیار با ادبی اومد سلام بهش کرد و نشست رو اون سکو. تو نقل شیخ طوسی و سید ابن طاووسه، این دوتا حدشون به شاهراهه. شیخ طوسی بسیار فوق العاده بوده که هنوزم از شنبه تا چهارشنبه نجف، قم، مشهد یک روز نمیشه که نظریات فقهی او در حوزه های علمیه بیان نشه. سید ابن طاووس هم حد زهدش، تقواش، کرامتش خیلی سنگینه. قضیه رو این دوتا نقل کردن. طلب گفتش که تو دلش، من که این قوری قهوه به اندازه خودم، خدا کنه این نگه یه استکان برای ما بریز، چیزی برای خودمون نمیده. اتفاقا این عرب گفت یه استکان قهوه برای ما بریز. ایداد ویداد، ما با چه زحمتی، با این درآمد کممون، با این فقرمون یه قوری قهوه تهیه کردیم، چیکارش کنم؟ ریخت. بلند شدن رو سکو اومد گفت بفرمین. با ناراحتی ایشونم با خوشحالی گرفت، فقط لبشو تر کرد برگردون گفت بخور، همین الان سلت به کل برطرف شد. حالا اینم نمیدونه که چی داره اتفاق میافت. این مال مشکل اولت. امشب سل تموم، استخونات همه نو میشه. اگه یه نصف چایخوری از اون محبت تو کام ما بریزی، نه مشکلات پولی، مشکلات روحی و عبادتیمون حل میشه. پول که هست نیست، آخرش هم اونایی که هست باید بذاریم و بریم. فرمود مسئله اون دختر رو حل کردم، فردا برو بهت میدن. اما مسئله فقرت و اینکه درآمد درست حسابی نداری، این تا آخر عمرت خدا رقم زده حل نمیشه. اینو باید صبر کن، این حل نمیشه. خب اراده حق به کاریش هم نمیشه کرد. بعضی از مشکلات این مشکلات این شکلی گرهش وا نمیشه، با دعا، با گریه، با توسل، با کومیل، با حرم ابی عبدالله نمیشه. ما فقط میدونیم که تلافی مسئله در آخرت تلافی سنگینیه. یه جوونی بود مدینه، خیلی جوان بزرگواری بود، خیلی واقعا جوان بزرگواری بود، خیلی هم مورد محبت پیغمبر بود به خاطر ایمانش. خیلی میخوندم تو کتابمون، پدر این جوان عبدالله ابن عبی رئیس کل منافقین مدینه بود، خیلی خبیث بود پدره، خیلی خبیث بود. این مرد. خب اگر پیغمبر نیاد به جنازش نماز بخونه، آبروی خانوادگی اینا برباده، انگوش نما میشن، پسره انگوش نما میشن. بابات مرد، پیغمبر نیمد نمازشو بخونه، بدبخت ها، بیچاره ها، جنازه رو گذاشت تو خونه و دوید اومد پیش پیغمبر اسلام، گو یا رسول الله بابام رفت، نمازشو میخونین؟ فرمود بله. اومدن صفم بستشو، دیگه بالاتر از پیغمبر که در عالم نداریم که، پیغمبر کرامتش، شخصیتش، ارزشش یقیناً طبق آیات و روایات از کل فرشتگان، جن و انس بالاتره. دعای پیغمبر مستجاب هست یا نه؟ 100%. اما اگر یه مشکلی لاینحل باشه، دعای پیغمبر مستجاب ابدا. یعنی خدا به پیغمبرش گوش نمیده؟ نه خیر، چون مشکل مشکل غیر قابل حل. پیغمبر تو نماز معیه چی گفت؟ همینایی که ما کنار جنازه ها میگیم. یه حرف پیغمبر این بود: اللهم اغفر لهذا المسجى بین قدامنا، خدایا این جنازه کفن کرده رو که جلوی ما گذاشتنش ببخش و مغفرت تو نصیبش کن. درست؟ این خواسته خدا پیغمبر از کی؟ از پروردگار. جنازه رو بردن بقی دفن کردن، جبرئیل نازل شد، آیه تو سوره توبه است: حبیب من اگر 70 بار، نه یه بار، نه دو بار، نه 10 بار، نه 40 بار، 70 بار از من تو برای این مرده طلب مغفرت کنی، لن یغفر الله لهم ابدا، تا ابد من اینا رو نمیامرزم. این مشکل لاینحل. مشکل چیه؟ از طرف خداست؟ نه، این مشکل، مشکل سازش خود جنس دوپاست. مشکل چیه؟ نفاق. لا ینحل، بعد اگر قبل از مرگت واقعا اون توبه‌ای که در قرآن خدا ارائه کرده بود انجام میدادی، خدا میبخشید. ولی توبه رو که انجام ندادی، یه رقم مشکل از خدا بر آدم میزنه، یه داغ، یه مصیبت، یه فقر، که امام عصر میفرماید مشکل فقر تا لحظه آخر عمرت حل نمیشه. منم امام زمان فرض دعام بکنم، اما رقم حل نخوردن خورد. بخشی از مشکلات این گونه است، اونم مشکلاتی که پروردگار براش در قیامت، اگه ما حوصله کنیم، اگه ما باور کنیم، جبران سنگینی گذاشته. یک کتابی داریم شهید ثانی نوشته. شهید شخصیت فوق العاده علمی شیعه است. کتابش هم همین الان، همین امروز هم در قم، هم در نجف، هم در مشهد 8 به بعد درس داده میشه. کتابش کتاب فقهی، 84 رشته فقهی در این کتاب، 700 سال پیش هم نوشته شده، ولی کتاب دائما زنده است و کتاب درسی. مرحوم آیت الله العظما اسد محمد تقی خونساری اعلی الله مقامه الشریف، ایشون در درس خارجشون، یعنی درس نهایی، فرموده بودن اگر طلبه‌ای بیاد پیش من او را از کتاب لمعه امتحانش بکنم، خوب فهمیده باشه، اجازه اجتهاد بهش میدم، میگم این مجتهد. اگه خوب فهمیده باشه این کتاب، ایشون یه کتابی دارن به نام مسکن الفؤاد، یعنی آرام بخش دل. من این کتابو همشو دیدم اتفاقا، از کتابایی که کلشو خوندم یکیش اینه. ایشون در این کتاب میگه یکی از مؤمنین پسر 20 سالش مریض شد، همیه پسرم داشت، دکتر دوا، نسخه، پرهیز، کاری نکرد. چرا؟ رقم خورده بوده این بچه از دنیا بره. وقتی پروردگار رقم زده که اولاد این آدم سر 20 سالگی بره، دیگه دعوا باطله، دکتر باطله، نسخش باطله، کاری از دستش بر نمیاد. این مؤمن، این بچه آراسته متدینش 20 ساله تو بستر، چند تا رفیق مستجاب و دعوه داشت. شهید می‌فرماید بهش پیشنهاد کردن بیایم بالا سر بستر بچه‌ت دعا کنی 100% خوب بشه. گفت نه. چرا؟ گفت من داداشم هم یه جوون آراسته ای داشت مثل جوون من، این از دنیا رفت، من خیلی متأثر بودم، خیلی اون بچه داداشم رو دوست داشتم، واقعا داغش برام سنگین بود. یه شب این طرح قرآن قیامت و خواب دیدم، این طرح قرآن. آخه یه وقت خودم قیامت و خواب میبینه، مال خستگی روزشه، مال ضعف اعصابشه، اون قیامت در خواب با آیات قرآن میزون نی، خب اون خواب بی خوده. قیامت و مطابق طرح پروردگار خواب دیدم، ناآروم نبودم. چرا؟ چون مؤمن در قیامت در کمال آرامش، مؤمن در قیامت اضطراب نداره. مؤمن، شما رو دارم میگم، نه مؤمن غایب رو نمیگم، اونی که خدا و قیامت و نبوت و قرآن و باور داره، در حد خودشم عمل میکنه، مالشم پاکه، اگه مال اضافه ای داره زکات داره، زکاتشو میده، خمسشو میده. این آدم طبق آیات قرآن قیامت هیچ دغدغه ای نداره. جهنم هم جلوش داره میبینه میخنده، و هم یضحکون، چون این هیزم جهنم نی که ناراحت باشه، میخند. گفت قیامت رو دیدم، تنها مشکلی که داشتم تشنگی شدید بود، که تو دعای ندبه هم خوندین، قیامت کنار کوثر امیر المؤمنین شیعیان تشنه رو سیراب میکنه، ولا زمع بعده، که بعد اینکه از دست علی جام رو گرفتید و نوشیدید، تا ابد دیگه درد تشنگی رو حس نمی کنید. این کرامت علیه، یه بار آب بهت میده تا ابد دیگه درد تشنگی سراغت نمیاد، چون جرأت نمی کنه سراغت بیاد. کسی که آب نوشیدنیشو علی با دست خودش بهش داده. تشنگی شدید، تو گیر و دار این تشنگی بچه داداشمو دیدم که از دنیا رفته بود، یه قدح دستش بود، شربتی در این قدح بود. ما که در دنیا نمونشو ندیده بودیم. اسم اون قدح و شربت رو از قرآن براتون بگم، تو سوره امیت سآلون و کعسن دهاقا، کعسن دهاقا، ان الابرار یشربون من کأس، این تو سوره انسان، کان مزاجها کافورا، یا شامیدنیه که از خوشبوترین گیاه بهشت قاتیش میکنن، که در خوشبویی و خوشمزگی نظیر نداره. کأس اندها گا توی سوره، یشربون من کأس کان مزاجها کافورا توی سوره دیگه. من اینو دست بچه داداشم دیدم، سلام کردم، گفتم عمو جون خیلی تشنمه. خیلی با محبت گفت عمو جون میدونم. گفتم خب این قدهی که دستته بده من به اندازه تشنگیم بخورم. گفت نمیشه عمو جان. چرا نمیشه؟ گفت این یه گوشه مزد صبر بابای من در داغ منه، بابام هنوز تو دنیاست، اون که بیاد من مأمورم از این قدح برای رفع تشنگیش بهش آب بدم. شما نمیخواد دعا کنید جوون من شفا پیدا کنه، چون اون کأس آخرتی از دستم میره و یه مشکلاتی هم هست، مثل داغ، مثل فقر، مثل بیبچه شدن. قرآن میگه من بخوام به زن و شوهر پسر میدم، نخوام دختر میدم، بخوام هر دو رو میدم، نخوام اصلا بچه نمیدم. حالا تو صد تا دکتر برو، اگر اراده من اینه که بچه دار نشی نمیشی. حالا که بچه دار نمیشی خیلی هم دلت بچه میخواد، چنان قیامت برات تلافی بکنم که حظ بکنی. خب اینا همه روشن شد براتون، هم از آیات قرآن هم از روایات مهم اهل بیت. حالا آخر این بحث برگردم به بحث 4 روز گذشته با امروز، یعنی کل این 4 روز رو در این کلمه آخر خلاصه کنم که بعضی از مشکلات اینی که میگم هم در آیات و روایات هم تجربه شده هم دیدم با چشمم. البته اونی که گفتم بعضی از مشکلات حل نمیشه رقم الهیه، شما میری زیر قبه ابی عبدالله یا جای دیگه حل نمیشه، خودتونو نگر دارید بدبین نشین. این بحث دائم یادتون باشه، بدبینی نداره. مشکل حل نشود خدا نمیخواد حل بشه، چون جبران مهمی براش در قیامت گذاشته. حالا یک کلیدی که جزء کل کلیدا خدا برای ما مقرر کرده که بعضی از قفلا رو راحت وا میکنه، احسان به پدر و مادر. یک کلید بسیار عظیم، جزء شاه کلیدای پروردگاره. یه قطعه کوچیکم بگم، حرف امروزم تمام. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی اصفهان، جوان 20 ساله 22-23 ساله بودن، درسشون به جای خیلی بالا رسیده دیگه، شوق درس و باز شدن در اجتهاد و رشته‌های مختلف علوم چنان به ایشون شوق داده بود که رها نمی‌کرد درسو. از اصفهان برای دیدن پدر و مادر فقط تو تعطیلات یه ماهی گرما، اون وقت بیشتر از یه ماه تعطیل نبود، میومد بروجرد. اوج درس از طرف پدرش مرحوم آسد علی بروجردی یه نامه میاد به آدرس مدرسه صدر. پوستی میاد نامه رو میده، میگه طلبه یه به نام حسین طباطبایی، میگن حجرش این. میره نامه رو میده. آقای بروجردی نامه رو وا میکنن، نوشته بود پسرم، نامه که به دستت رسید پاشو بیا بروجرد، من یه دختری رو برات گفتم دیدن خانوما، میخوام ازدواج کنی. آقای بروجردی یه نامه محترمانه به پدرش می نویسه که آقا فکر نمی کنید من عروسی بکنم گرفتار بشم از درس عقب بمونم. نامه میاد بروجرد. پدر یه نامه دیگه می نویسه، میگه فکر نمی کنید حرف پدرتو گوش ندی به کل درها رو به روت ببندم. ایشون هم همون لحظه حرکت میکنه وسط درس، اوج درس، یه هفته بروجرد عروسی میکنه با خانومش میاد اصفهان، خونه میگیره. در احوالات ایشونه که میفرماید بروجردی شدن من مدیون این خانومم. اینا همه به هم پیوند داره با. و آقای بروجردی تا یه هفته دو هفته مونده به مرگش، چون این زنم جوون مرد، یه بچه داشت مرد، یه دختر. آقای بروجردی تا آخر عمرش، عکسش هست، قبر این خانم تو ایوون آینه صحن حضرت معصومه بود، هر عصر پنجشنبه می اومد سر قبر این زن. این رمز حرف باباش. فکر نمی کنی اگه به حرف بابات گوش بدی همه درها رو به روت باز بکنن. من خیشون میگم بروجردی شدن من مدیون این زنه. خب این جمله اول سه آیهی که آیه اولش تموم شد، این آیه دومشه که شروع کردیم. قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. قربان عاشقی که شهیدان کوی عشق در روز حشر رتبه او آرزو کنم. عباس نامدار که شان روزگار از خاک کوی او طلب آبرو بکنم. سقای آب بود و لب تشنه جان سپر. سقای آب بود و لب تشنه جان سپر، میخواست آب کوثرش اندر گلو کنن. بی دست ماند و داد خدا دست خود به او. آنان که منکرند بگو روبرو کنند. گر دست او نه دست خداییست پس چرا از شاه تا گدا همه رو سوی او کنم. درگاه او چو قبله ارباب حاجت است، هم باب الهوای جنش همه جا گفتگو کنم. کلماتی که کنار بدن قطع قطعش ابی عبدالله گفت، کنار هیچ بدنی نگو. الان انکسر زهری، این به معنای شکستن کمر بدن نیست، این اصطلاح عربی، یعنی عباس همه توان و نیروی من از دست رفت و انقطع رجای دیگه امید به پیروزی ندارم و غلط حیلتی دیگه نقشم کاربردی نداره. جمله آخرشو براتون معنی کنم، چقدر قلبو میسوزونه. ول کمد و قاتلی عباس، اگه تا غروب امشب منو نکشن داغ تو منو زنده نخواهد گذاشت.